بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان عملی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل نهم، ولی شناسی. سر غیبت امام زمان. صفحه 68. بسم الله الولی. 1. امام زمان غایب شد تا خدای را برای بندگان مؤمن حاضر و ظاهر نماید، یعنی غیبت امام زمان راز ارتباط مستقیم انسان آخر الزمان با خداست از راه خودشناسی. 2. امام زمان تنها انسان زنده است که با روح انسانی خود ملحق به ذات خدا و فنای در او گردید، که این الحاق و فنا راز ارتباط مستقیم انسان آخر الزمان با خداوند است. چگونه؟ 3. برای درک این راز بایستی نخست معنا و حقیقت امام را دریافت. امام کسی است که به ام ذات خود ملحق است و با ذاتش در عرصه صفات یگانه است، یعنی صفاتش مظهر ذات وحدانی انسان است و او به نفس واحدی بشریت ملحق و با آن یکی است. این است مقام امامت کامل و مطلق. 4. پس امام کامل و مطلق کسی است که مظهر ذات خداست و این است راز غیبت امام زمان، زیرا او از بشریت خود فنا شده و به خدا بقا یافته است. پس او از غایت ظهور ذات الهی خود است که غایب شده است، یعنی غیبتش از کمال ظهور و حضور است. 5. به همین دلیل هر کس که در جستجوی فرج امام زمان باشد، در این فرج با پروردگارش دیدار می کند، نه با بشریت امام. این واقعه برای بنده به تمام و کمال محقق شده است. پس این یک نظریه نیست، یک واقعیت مجسم است و این معنای هیکل نوری امام است که نور خداوند را از عالم عرض طالع نموده است. 6. پس دیگر کسی امام 12 را در صورت بشری به عنوان فرزند امام حسن عسکری نخواهد دید، همانطور که خودش در خطبه سباسب فرموده: دیگر کسی ابداً مرا نخواهد دید. همانطور که طبق روایات هویت ظهور جهانی ایشان به سن حدود 30 تا 40 سال می باشد، در حالی که به سن کهولت غیبت کرده بود. 7. از آنجا که امام مظهر نفس واحدی که بشریت است، پس هر که در جریان معرفت نفس و سیر الالله در فطرت خیش به قلمرو به نفس واحدش برسد، به قلمرو به ظهور و حضور امام زمان میرسد و به نور امام ملحق شده و امامیه میگردد و چشم جان و دلش جمال پروردگار که در عالم عرض طلوع کرده است را در هر چیزی دیدار خواهد کرد، که این طلوع و تجلی خدا از هر چیزی به جمال انسانی است که حاصل فنای امام زمان در ذات حق است و تجلی نور خدا در جهان را انسانی نموده است. پس هر جمال تجلی از خداوند که در عالم عرض به واسطه یک انسان امامیه دیدار می شود، جلبه ای از جمال امام زمان است که در ذات مطلق حق فنا گشته است. این راز را دریاب که هرگز بدین وضوح عیان و بیان نشده بود. 8. پس هر مؤمن اهل معرفت که در وادی عرفان نفس به قلم رو به نفس واحد در خیشتن رسید، با امام زمان محشور می شود و به نورش بینای حق شده و تجلی و طلعت پروردگار را در جهان شهود می کند از نگاه و منظر امام. 9. و امام زمان خود نخستین انسانی است که خود به نفس واحدش ملحق شده و لذا فاتح و راهدار و راهبر سالکان این وادی است از طریق اولیای زنده‌اش بر روی زمین. ده و سالکان این وادی که با امام خود در نفس واحد محشور می شوند، پروردگارشان را در 12 تجلی در جهان بیرون دیدار می کنند که هر تجلی نیز صدها جلوه دارد که هر جلوهش یکی از انبیای سلف است و آن 12 تجلی هم جز 12 امام معصوم نیستند. 11 بدان که نخستین انسانی که فاتح نفس واحده و ملحق به ذات خود شد علی مرتضی بود که نخستین کاشف این راه بود که 11 فرزندش را هم به این جایگاه ذات رسانید، ولی تنها امام زنده همان امام 12 است که ظهور 12 علی علیه السلام است که فاتح فلک 12 در عالم عرض است و رضا فاتح کل عرض. 12 بدان که منظومه شمسی که منبع تغذیه مادی و معنوی و روحانی اهالی زمین است که منزل بشریت است تحت پوشش 12 فلک است که این 12 فلک جایگاه افلاکی یا عرضی 12 امام در آخر الزمان است که عرض واسع پروردگار برای مؤمنان می باشند و هدایت بخش آنها، که این 12 فلک و 12 کانون هدایت نوری اهل ایمان و روزی بخش بشریت است که تحت نور خاص محمد و علی تدبیر و رهبری می شوند، که مجموعه این انوار الهی در وجود شخص امام 12 که امام زنده است متمرکز است، که این 12 نور در دوره غیبت امام زمان در هر قرنی از وجود یکی از عارفان کامل متجلی می شود که 12 مهدی طی 12 قرن ظاهر می شوند، که امروزه در عصر ظهور مهدی 12 قرار داریم و غایت آخر الزمان و آستانه ظهور آن نور واحده. این واقعه منطبق بر یکی از روایات نبوی می باشد که پس از حضرت رسول اکرم 12 امام و سپس 12 مهدی را پیشگویی نموده است. 13 در حقیقت آخر الزمان به لحاظ وجودی با غیبت امام زمان واقعیت یافته است به معنای آخر الزمان جدایی انسان از خدا، زیرا زمان یا تاریخ همان مهلت الحاق مخلوق به خالق است که با غیبت امام 12 در حیات دنیوی رخ نمود و لذا تاریخ هم به پایان رسید، زیرا تاریخ به معنای تاریخ پروردگار است که با غیبت امام 12 این جمال از آفاق عالم عرض رخ نموده است برای کسانی که به نور امام متصل شدند. ما نشانه های خود را در درون و برون شما بر شما آشکار کردیم تا بدانید که او حق است، ولی مسئله این است که درباره دیدار با پروردگارشان تردید دارند. قرآن 14 بنابراین هر که به او یعنی امام ملحق شود و او را بشناسد با لقای رب در آفاق و انفس روبرو می شود، به شرط آن که در لقای رب یقین و معرفت داشته باشد، و بدان که اکثر آیات مربوط به لقای پروردگار در قرآن کریم آیات امامیه و خاص مربوط به عرصه غیبت و ظهور امام است. 15 در این باب سابقا هم در سایر آثار سخن گفته ایم، ولی مسئله بسیار مهم که بحرانی ترین مسئله جهان اسلام و تشیع است این است که واقعه ظهور جهانی امام زمان چگونه واقعی است و بیان چه حقیقتی می باشد. پس دانستیم که ظهور عارفان بالله که لقای پروردگارشان را درک و دریافت کردند که فقط مخصوص جهان اسلام نیست، واقعی ناشی از غیبت امام زمان است و اینان همان مهدی های 12 گانه‌ای هستند که پس از 12 امام در هر قرنی رخ می نمایند طبق قول رسول اسلام صلی الله. همه عارفان واصل و اهل لقای پروردگار که در لقای حقیقت امام زمان را شناختند در قرن 12 پس از غیبت که اینک در آستانش هستیم یک جا جمع و متحد می شوند و این اتحاد منجر به ظهور الهی محمد ابن حسن عسکری می شود که این امر هم در روایات امامیه مذکور است. و بدان که این 12 مهدی عرصه غیبت که غیبت امام را بر خلق و مؤمنانش جبران می کنند تجلی غیر نژادی 12 امام معصوم هستند که در واقع 12 تجلی از نور علی محسوب می شوند. همانطور که خود علی علیه السلام در خطبه بیانش می فرماید زین پس در هر زمان و زمین و انسانی و به هر صورتی که بخواهم رخ می نمایم و هر بار جدید و بدی و غیر تکراری هستم و هر که این حق را انکار کند مرا انکار کرده و بر خداوند مرتد است. پس درک و تصدیق حقانیت این عارفان مهدوی عرصه غیبت شرط ایمان در آخر الزمان است که شرط هدایت و مهدویت است و تشیع، و این منوط به داشتن معرفت نوری در حق امام است که شرط لازم برای مؤمن بودن است طبق کلام امام علی علیه السلام در خطبه نورانیه. در جلد 9 کتاب مذهب اصالت عشق در این باب به تفصیل سخن کرده ایم. 17. معرفت نوری درباره امام همان آیه مذکور در سوره سجده است که نشانه های الهی از آفاق و انفس آشکار می شود تا حق او یعنی امام را بشناسند و چون باور به دیدار با خدا ندارند پس حق این تجلیات الهی را انکار می کنند. یعنی خداوند در ظهورش از آفاق و انفس همان امام است، زیرا امام در ذات او فنا شده است و از خدا رخ نموده است و این قلب مذهب شیعه امامیه است و جان عرفان و تصوف اسلامی است که امر واحدی است. همانطور که علامه سید حیدر آملی به حق ادعا کرده که تشیع حقیقی همان تصوف است و تصوف حقیقی جز تشیع نیست و آن ظهور خدا از امام زمان است و ظهور امام از عارفان اوست که اولیای او در عصر غیبت می باشند. 18. تا زمانی که این سر غیبت امام و ظهورش در غیر نژادش درک و تصدیق نگردد، ایمان شیعی محقق نشده و ظهور جهانی امام برای شیعیان اسمی جز خسران نخواهد بود. و همانطور که رسول خدا پیشگویی فرموده، شقی ترین خصم ظهور امام زمان گروهی از بنی فاطمه یعنی سادات هستند که امام را فقط در نژادش می‌خواهند و لذا خداوند را هم در تجلیات امام منکرند و لذا لقاء الله در جهان را منکرند، یعنی ظهور خدا در غیر را منکرند، در حالی که کل رحمت مطلقه محمدی همین ظهور در غیر است. پس این انکار به معنای انکار اسلام محمدی و رحمت محمدی است. پس این حق و درک و تصدیقش به معنای حق اسلام و مسلمانی و دین و ایمان است. 19. پس ظهور جهانی امام زمان پس از 12 مهدی که تجلی 12 معصوم هستند و خود امام زمان هم در ظهورش که تجلی حضرت حق است و نه ظهور فرزند امام عسکری، تعین و تعبیر این آیه مکرر در قرآن است که به صورت سوگند آمده است. قسم به نجم چون فرود آید. این همان نزول افلاک است که بی تردید این 12 ستاره به همراه ماه و خورشیدش فرود می آیند که می شود 14 معصوم متجلی در غیر. و در اینجاست که به قول حافظ، ولی شناسان قرآن را از بر می خوانند در 14 روایت، نه قرآن عربی که قرآن نوری و جمالی را. 20. خواندن قرآن به 14 روایت، یعنی هر یک از معصومین یک تجلی غیر مکرر و بیتا از قرآن و ام الکتاب و راز آفرینش هستند، همانطور که امام را قرآن زنده و ناطق گویند. و نیز هر یک از عارفان مهدوی دورانها هم تبیین کننده یکی از این 14 روایت قرآن هستند که آنها هم بیتا و غیر مکررند و لذا بزرگترین اتهامشان در نزد علمای رسمی و تاریخی بدعت و الحاد است. و این 12 مهدی عرصه غیبت همان رجعت 12 معصوم است که علی علیه السلام سلطانان است، یعنی 12 تجلی از علی علیه السلام که همان علیین می باشند و به همین دلیل در روایات شیعی سخن بر سر رجعت مثلا حسنی و حسینی است، نه رجعت حسن علیه السلام و حسین علیه السلام. 21. پس سر گمراهی اکثر مردمان و بلکه علمای رسمی و نقلی دین در قبال امامان و مهدیهای دوران عدم درک و تصدیق حق ظهور از غیر است که سر آفرینش انسان است به عنوان خلیفه خدا، و این انکار هم جز ابلیس بانی و باعثی ندارد که ظهور خدا از غیر یعنی انسان را انکار نمود. حال ظهور امام از غیر خود و نژادش هم تکرار همان امر است و حق دوست دوست. اصلاً جدای این امر چگونه میتوان هویت ژنتیکی امام 12 را اثبات نمود؟ پس درک می‌کنیم که نژاد پرستی چه درد بی‌درمانی است، به خصوص آنگاه که در لباس باورهای دینی و متافیزیکی پدیدار شود. 22. پس مؤمن شیعی کسی است که غیبت امام زمان را عین ظهورش از غیب بداند، که این همان دوست دوست است، همچون ظهور پروردگار از آدم. و داستان خلقت آدم را عین واقعه ولایت و ظهور امام بدان. و این است که خداپرستان مخلص به وجود امام و انسان کامل می‌رسند، همانطور که منتظرین فرج امام هم به لقای پروردگارشان نائل می‌آیند، و این سر عشق است. بلیزا آنگاه که امام 12 از خیشتن خیش ظهور کند، ظهور قهار و خونی نیست، همانطور که خداوند هم در ظهور از ذات وحدانیش در قیامت کبرا بساط آدم هستی را چون توماری در هم می پیچد. 23. پس 12 مهدی دوره غیبت همان روایتگران قرآن در 12 تجلی هستند تحت شعاع نور 12 امام. پس معصومین امامان معین هستند و 12 مهدی هم امامان مبین یعنی بیانگر، همانطور که امامان را جمال قرآن و قرآن زنده می‌خوانیم. پس هر عارفی معرف و بیانگر یکی از معصومین است و تبیین یکی از 12 روایت قرآنی که هر روایتی مربوط به یک دوران است و بیانگر اسرار آن دوران. هر امتی را اجلی است و هر اجلی را کتابی، قرآن. و طبعاً هر کتابی را مؤلفی، که در لفظ قرآنی معصومین همان امامان مستقرند و 12 مهدی هم امامان مستودع، و این خطاب به این امامان است. و اوست که برای شما ستارگانی قرار داد تا به واسطه اش در ظلمت راه یابید و این نشانه ای برای اهل علم است و اوست که شما را از نفس واحدی آفرید که دو جایگاه دارد، جای قرار یعنی مستقر و جای امانی یعنی مستودع، و این برای کسانی است که دارای ادراک قلبی هستند. سوره انعام فصل دهم در باب اجتهاد. بسم الله الزار. یک، بسیاری از امور شرع که در اعصار قبل مستحب بودند امروزه در آخر الزمان واجب هستند تا حد اقل دین و ایمان را حراست کنند، و بسیاری از اموری که سابقا مباح بودند امروز مکروه هستند، و بسیاری از اموری که قبلا مکروه بودند امروز حرامند، و تشخیص این امور در محور اجتهاد علمای شرع قرار دارد که متاسفانه به ندرت در این دوران از چنین اجتهادی خبر و نشانی است. و این است که مسلمین مقلد علوم و فنون و تبلیغات رسانه ها هستند، زیرا بالاخره مرجعی بایستی پاسخگوی این همه مسائل و پدیده‌های مدرن باشد. وقتی که دین و مراجع دینی نباشند، معلوم است که مردم به دنبال کسانی می‌روند که تکلیفشان را روشن کنند و مدرنیسم و تکنولوژیسم جای دین و شریعت را گرفتند. دو، اجتهاد مولد علم شریعت است، علمی که آن را فقه نامند، و فقه در لغت قرآنی به معنای فهمیدن و ادراک و استنباط کردن است، پس از جنس تعقل و علم است. 3. آیا هدف کلی شریعت چیست؟ اسلام است، به معنای تسلیم قوانین الهی در جهان هستی شدن. برای چه؟ برای رسیدن به خدا و شناخت خداوند جهت پرستش او، و این معنا در قرآن کریم آشکارا حضور دارد. و اما شناخت و پرستش خدا به چه منظوری است؟ به منظور آفریده شدن به اخلاق الهی است و همچون خود خداوند و جانشین او در جهان شدن. 4. پس ذات احکام شرع برخواسته از ذات حق است و خداشناسی، زیرا برای رسیدن به خدا بایستی خدا را شناخت و نیز انسان را، تا انسان خدایی شود. 5. پس خودشناسی و خداشناسی همان محور شناخت شریعت است، و می دانیم که سریع ترین راه شناخت خدا هم خودشناسی است، طبق سطح آیات و روایات دینی. 6. پس فقیه کسی است که خود و خدای را بشناسد، چون اگر خود را بشناسد همه انسانها را هم شناخته است، و فطرت انسان هم از خداست، پس شناخت خود و خدا امری واحد است، طبق کلام خدا که خداوند مردمان را از فطرت خود آفریده است. 7. پس فقیه حقیقی باید عارف باشد، زیرا انسان خودشناس و خداشناس را عارف گویند. پس فقاهت محصولی از علوم عرفانی می باشد، و این استنباطی ساده و علیتی و معقول و قرآنی روایی از علم شریعت و فقاهت بود. 8. به همین دلیل قرآن کریم سراسر امر به تعقل و تعلیم و تعلم و کسب معرفت و ذکر و حکمت است، طبق سطح آیه. 9. پس آن مسائل و موضوعات شرعی و پاسخهایش در قرآن و سنت به مثابه 4 عمل اصلی یا جدول ضرب فقه است، نه علم فقه. علم فقه که حاصل اجتهاد علمی عرفانی است مربوط به پدیده های نوظهور در هر عصری می باشد، مثل مسئله اینترنت و ماهواره و مواد روانگردان و جراحی پلاستیک و زیبایی و تبدیل جنسی و هزاران مثال دیگر عصرمان که سال هاست پشت درب خانه فقها در انتظار هستند. ده، پس فقها و مجتهدین حقیقی همانا علمای ربانی و حکیمان و عرفای بالله هستند که هر سه جماعت دارای علم خودی عرفان نفس می باشند و علم فرقان که علم الهی در نزد متقین است. 11. پس فقه یک علم قلبی است، نه اکتسابی و مدرسه‌ای، زیرا در قرآن کریم می فرماید و آنان را فقاهتی نیست زیرا قلوبشان را درکی نیست، و علم قلبی و باطنی و خودی و لدنی جز از راه عرفان نفس و سیر الالله ممکن نمی آید. پس هیچ فرق و تناقض و تضادی بین یک فقیه حقیقی و عارف و حکیم نیست، و اگر در تاریخ شاهد چنین منازعات و ادابتهایی هستیم، جنگ فقهای جعلی با عارفان و حکیمان است و جنگ عارفان قلابی با فقهای حقیقی. 12. پس اجتهاد فقهی دقیقاً محصول جهاد اکبر در وجود یک حکیم اهل عرفان نفس است، زیرا جهاد بر علیه نفس اماره و منیت خودش اساس و زمینه جهادش بر علیه فعالیت‌های شیطانی در جامعه است و این دروی یک سکه است. 13. یک مسئله اساسی، آیا مثلا یک پزشک حاذق می تواند مجتهدی در امور بهداشت و درمان باشد؟ و یا یک دانشمند علوم اقتصادی می تواند مجتهدی در امور معیشتی باشد؟ و آیا یک دانشمند علوم اجتماعی می تواند مجتهدی در امور اجتماعی باشد؟ و آیا یک دانشمند روانشناس می تواند مجتهدی در امور تربیتی و زناشویی باشد؟ البته اگر مسلمان معتقدی هم باشد. پاسخ به این سوال می تواند به بنیادی ترین مسئله دین در این دوران، یعنی امر اجتهاد و فقاهت، پاسخی سرنوشت ساز دهد. 14. اگر پاسخ به این سوالات مثبت باشد، توجیه کننده وضع موجود در جامعه اسلامی در سراسر جهان است، همانطور که مدرنیزم و تکنولوژیزم و علوم و فنون بر جای شریعت و دین خدا قرار گرفته و از دین جز نمایش تو خالی باقی نمانده است. ولی اگر پاسخ منفی باشد، آنگاه مسئله این است که آیا اجتهاد کجاست و فقه دوچار چه رخوت مرگباری شده است و علاج کار چیست؟ که ما راه علاج را پیش روی نهاده ایم و آن عرفانی کردن شریعت است و شرعی کردن معرفت و عرفی ساختن عرفان و فطری نمودن دین و تعین آخر الزمانی قرآن. 15. مجموعه آثار ما به فضل و کرم الهی کل کاخ فقه عرفانی در آخر الزمان را بنا کرده است. فقهی که کل بشریت با هر فرهنگ و مذهبی را با زبان فطرت امی انسان تبیین نموده و ارزیابی می کند با دلایل و حجتهایی که بر هر عاقلی مبرهن و مقبول است. 16. آخر الزمان به معنای عرصه ظهور متافیزیک در فیزیک و غیب در عین و دوزخ و بهشت و برزخ در عالم عرض مستلزم فقاهت و معرفت و ادراک نوینی است، و آن معرفت توحیدی و وحدت وجودی و پدید شناسی عرفانی است که مهد ظهورش علمای ربانی و فقهای حکیم و عارفان مجاهد هستند به قرائت قرآنی و تبیین عقلانی. 17. فقه آخر الزمانی فقه جدول ضربی نیست، فقه تأویلی و تعینی است که از آیات و روایات حاصل می آید که قبل از آن از مطلع قرآنی و اشراق آفاق و تجلی انفس به قلمرو علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین آمده است. 18. حق اجتهاد همانطور که علی علیه السلام می فرماید اجتهاد از نزد خیشتن است که این خیشتن در سمت هویت الهی یعنی امام زمان قرار دارد، پس این من هویی است که اجتهاد می کند. 19. پس اگر اکثر قریب به اتفاق فقهای کلاسیک امروزه عملاً از عرصه فقاهت و اجتهاد کنار رفته و یا کنار گذاشته شده اند، بر حقی است که این حق باید درک شود که چرا اکثر مردمان مرید و مقلد دانشمندان در موضوعات و تخصصهای گوناگون شدند و گویی این دانشمندان مجتهدین و فقهای عصر جدید هستند و عجبان که حتی خود علمای دینی و مراجع هم در حل و فصل مسائل زندگی خود به این متخصصین رجوع می کنند. این ابطال داله بر حق عظیمی است و آن فقدان حیات دین فطری و فطرت دینی می باشد که جز از قلم رو به عرفان نفس و حکمت عملی بر نمی آید که سرچشمه های اصلی آن در هر عصری مهدی های دوران هایند که انوار تجلی امام زمان می باشند. 20. آیا به راستی امروز چند درصد از احکام رساله های عملیه مراجع دینی در زندگانی مقلدینشان جاری است؟ فقط مسائلی در امور عبادی که در زندگانی عبادی اهل شرع نهادینه شده است و همگان از بر هستند و این عموماً وجوه مشترک این رساله هاست. و این حقیقت بیانگر آن است که اجتهاد تنها امری است که وجود ندارد و همه این احکام مربوط به روایات صدر اسلام است که در تاریخ تکرار شده است و در سایر مسائل از جمله امور اقتصادی و معیشتی و اجتماعی و بهداشتی و درمانی و تربیتی و زناشویی و امثالهم از تبلیغات رسانه‌ها و مشاوره متخصصین علوم فنی پیروی می شود و آنچه که در نظام حاکم بر تمدن مدرن جاری است. ولذا به استثنای اعمال عبادی عامه مسلمین و مسیحیان و بودائیان در شرق و غرب عالم همسان زیست می کنند و همسان می اندیشند و همسان برنامه ریزی و مدیریت می کنند و اهداف همسانی دارند. پس معلوم می شود که این عبادات هم هیچ اثری در کم و کیف زندگیشان ندارد و وصله ناجوری که به تدریج از میان می رود. چرا چنین است؟ زیرا اجتهاد مرده است و فقه تبدیل به علمی موضعی و شاخه‌ای از باستانشناسی و تاریخ مذاهب می شود. این نشانه انقراض مذاهب تاریخی است. 21. باید دانست آنچه که دین اسلام و تشیع را تنها دین زندگی جهان معرفی می کند وجود امام زنده است و فقه زنده و اجتهادی که سرچشمه نوری آن خود امام است و اولیای او. درست است که حضرت مسیح علیه السلام هم پیامبری زنده روی زمین است، ولی او معراج نموده و مقیم آسمان است، پس حیات زمینی ندارد مگر در تجلیاتش از طریق مؤمنان و اولیا و عرفا، ولی امام زمان حیات زمینی دارد که البته حیات نوری است و هیکل نوری. و طبق روایت می دانیم که حضرت مسیح هم در دین مهدی است و یک معنای این سخن امام همین نکته است که فرمود مسیح همان مهدی است. 22. اجتهاد و فقه بی تردید مستلزم شناخت همه جانبه مردم و نفوس آحاد و گروه های اجتماعی است و یک مردم شناسی و انسان شناسی قرآنی را می طلبد در تمام ابعاد و جنبه ها. و چون این علم عمیق و جامعی به قول علی علیه السلام حاصل خودشناسی عرفانی است. هر که خود را شناخت همه را شناخت و هر که خود را نشناخت هیچ کس و هیچ چیز را نشناخت. 23. مگر نه این است که امروز فقدان علوم انسانی مبتنی بر قرآن و معارف اهل بیت بزرگترین بحران و چالش جامعه ماست؟ این اساس بحران اجتهاد و فقاهت است و این دروی یک سکه است، زیرا فقاهت و اجتهاد حقیقی نیازمند اقتصاد اسلامی، روانشناسی اسلامی، انسانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، طب اسلامی و امثال هم است و این علوم انسانی از مدرسه و دانشگاه مولد فرهنگی تماماً ضد اسلامی شده است. پس چنین علمی جز از عرفان نفس و حکمت لدنی حاصل شدنی نیست و آن از غایت تقوا و اخلاص در دین است. خداوند متقین را از نزد خودش تعلیم می‌دهد و علم فرقان می‌بخشد. قرآن کریم همین فقه سنتی و تاریخی بر جامانده از صدر اسلام هم حاصل علم لدنی امامان بوده است. فصل 11 در باب اقتصاد اسلامی. بسم الله المقسم. 1. انسان تنها موجودی است که در باب رزق و حیات و هستی خود به خدایش اعتماد ندارد و این است که تنها حیوان اقتصادی در جهان است. پس بحث اقتصاد بحث بی اعتمادی به خدا و موضوعی ذاتاً کافرانه و طبعاً جاهلانه است. این حرف اول و آخر در باب اقتصاد است. پس تکلیف مسئله اقتصاد اسلامی هم پیشا پیش روشن است که مسئله ای مشرکانه است، زیرا اقتصادی بودن و اسلامی بودن دو امر متناقض است و مثل این است که از فسق اسلامی و ربا اسلامی و زنای اسلامی سخنگویی، همانطور که امروزه برخی سخن میگویند از جمله دموکراسی اسلامی. 2. اگر مؤمنین و متقین و مخلصین کسانی هستند که از نزد خداوند رزق می‌خورند و هیچ نگرانی درباره آتیه خود ندارند، چگونه می‌توان از اقتصاد مؤمنانه و اسلامی سخن گفت؟ زیرا علم اقتصاد علم آینده نگری معیشتی است و از نزد خود روزی خوردن و نگران رزق خود و خانواده و جامعه بودن. آیا نه این است؟ 3. پس آیا کار و وظیفه دولت اسلامی از باب اقتصادی چیست؟ بی تردید این وظیفه و برنامه اقتصادی برای جامعه است که اکثریت آن متقین و مؤمنین نیستند و به خدا اعتماد ندارند. آیا خداوند برای مردمان مشرک و کافر و منافق هم وظایف و مسئولیتی بر عهده دولت مردان مؤمن نهاده است؟ آیا مسئولین مؤمن و متقی درباره رزق و معیشت غیر مؤمنان وظیفه ای دارند؟ و اگر دارند این چه نوع وظیفه و رسالتی است؟ 4. بی تردید دولت اسلامی و دولت مردان مؤمن بایستی برنامه های اقتصادی جامعه را به گونه ای هدفمند کنند که اکثر جامعه که غیر مؤمن است به تدریج دست و دل از شرک ها و بی اعتمادیش به خدا بکشد و به خود آگاهی برسد. یعنی ابزار و امکانات و راه و روش های ربایی و مالکیت ها و ثروت اندوزی های خصوصی را به سوی ثروت و منافع عمومی سوق دهد و به لحاظ تبلیغی و آموزشی و فرهنگ سازی هم در این راستا حرکت کند و مانع حرکت کلی جامعه به سوی استکبار فردی و خانوادگی و گروهی و طبقاتی باشد. که در رأس این نهادهای ربایی و شرک آفرین همان بانک ها و بیمه ها قرار دارند که از عوامل اصلی ایجاد تورم اقتصادی می باشند که زمینه اساسی القای فرهنگ ربا در اذهان مردم است و احساس ناامنی در قبال معیشت آینده. 5. در حقیقت اقتصاد حقاً اسلامی، اقتصاد و معیشت حاکم بر جامعه امام زمانی است که حیات طیبه و جنات نعیم در عالم عرض می باشد. پس معلوم است که در دوری قبل از تحقق چنین جامعه‌ای، برنامه‌های دول اسلامی در سمت و سوی تحقق این جامعه است که کاهش بنیادین معیشت و اقتصاد تکنولوژیستی و ربایی و مدرنیستی و استکباری است که در نقطه مقابل نظام سرمایه‌داری حاکم بر جهان قرار دارد در همه جنبه‌های حیات اقتصادی و آموزشی و تربیتی و فرهنگی و درمانی و قضایی و امثال هم. 6. هر عاقلی درک می کند که اقتصاد تکنولوژیستی، اقتصادی ربا محور و تورمزا و نابود کننده اراده و عقل و امنیت بشر است. بلیزا بیمه های رنگارنگ جایگزین ابلیسی این نابودگری است. پس اقتصاد تکنوسالار و بانک سالار و بیم سالار نظامی شیطانیست که بایستی در دولت‌های اسلامی مهار و کنترل شده و به تدریج از میان برود. وگرنه دولت‌های اسلامی و اسلامیت دولت‌ها و جوامع اسلامی را به خدمت گرفته و از میان تهی ساخته و نابود می‌کند که نهایتاً از اسلام حتی ظاهری هم بر جای نمی‌ماند. 7. پس سخن از اقتصاد اسلامی سخنی گمراه کننده و مهمل است، بلکه حد اکثر میتوان از اقتصادی سخن گفت که جامعه را به سمت اسلامیت و رزق الهی هدایت میکند از دو وجه سلبی و ایجابی، که وجه سلبی آن امروز مبارزه با تکنولوژیزم و مدرنیزم و بانک سالاری و بیم سالاری و ربا سالاری و امپریالیزم و تورم است، و بچه ایجابی آن هم حرکت به سوی طبیعت به عنوان سفره خدا و رزق طیب است که می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا نعماتی را که خداوند در طبیعتش برایتان آماده کرده در نمی یابید، زیرا رزق خاص شماست از جانب خداوند. قرآن که این دو جهاد اقتصادی جز بر اساس اشاعه فرهنگ معیشت قرآنی ممکن نمی شود که در مجموعه آثارمان تبیین شده است که بچی از آن در مقاله قبض و بست رزق در همین رساله روشن شده است.